أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث تا اینجا این شد که نکاح منقطع یا متعه بدون تردید جائز، حلال و مشروع. هم آیات هم روایات بر علیت و مشروعیت اون دلالت دارند و البته اصل حلیت و جواز هم مطلقه، مقید به قیدی نیست. لکن روایاتی بر استحباب متع دلالت میکنه و روایاتی هم دال بر کراهت متع است. از اونجا که این دو دست روایات مهمه و مورد استناد دو گروه یا گروه هایی قرار گرفته برای اثبات استحباب مطلقا یا اثبات کراهت مطلقا، لازمه این دو دست روایات بررسی بشه و ببینیم آیا از بعضی از قیود و شروطی که در این دو دسته از روایات وارد شده میتوانیم استفاده کنیم که مثلا حلیت و مشروعیت نکاح منقطع محدود به این حدود و مقید به این قیوده یا نه. یعنی مثلا کسی بیاد به استناد برخی از این روایات اصل حلیت نکاح منقطع را مقید بکنه به بعضی از این قیود، بگه اساسا اگر این قیود و شرایط تحقق پیدا نکنه اصلا نکاح منقطع جایز نیست. حالا این مطلبی است که لازمه بررسی بشه. بنابراین این دو طایفه روایات رو یه مروری میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم تا اطلاق یا عدم اطلاق استحباب و کراهت معلوم بشه و ثمره و نتیجهش هم حتما در پاسخ به مدعای برخی که حلیت را مقید به برخی قیود کرده اند معلوم خواهد شد. دقت بفرمایید، این روایات، این کتاب وسائلم من یادم رفت بیارم، ابن نداره. حالا عرض کردیم صاحب وسائل یه بابی در وسائل تحت عنوان باب و استحباب المتعه و ماین بقی قصده به ها منعقد کرده. در این باب چیزی حدود 15 روایت نقل شده. البته روایات دال بر استحباب محدود به روایاتی که تو این باب نقل کرده اند نیست، در برخی ابواب دیگر هم روایاتی وجود دارد که اونا هم بنابه گفته خود صاحب وسائل دلالت بر استحباب میکنه. مثلا برخی روایات در باب اباحه متعه نقل شده اما در این حال مشتمل بر نکاتی است که ازش استحباب هم قابل استفاده است. یا در برخی از ابواب دیگر که متضمن بیان برخی شروط یا مثلا حدود این یا احکام این نوع از نکاحه، اونجا هم بعضن مزامینی که دال بر استحباب باشه وجود داره. اما این حال روایات زیاده. حالا ببینید، همونطور که اشاره کردم، بعضی با استناد به این روایات میگوین متعه مطلقا مستحبه. وقتی میگیم مستحبه یعنی مثل سایر مستحبات بر این عمل ثواب مترتب میشه. این روایات حالا ما بخونیم بعد ببینیم آیا واقعا اطلاق را میشه از این روایات استفاده کرد یا نه. روایت اول این با محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ای ان بکر ابن محمد ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المتعه فقال انی لأکره للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا وقد بقیت علیه خلت من خلال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یغوها. این در من لا یحضر جلد 3 صفحه 295 حدیث 1403، وسائل جلد 21 صفحه 12 باب 2 از ابواب متعه حدیث 1. البته این روایت در قرب الاسناد هم نقل شده، منتها از یک طریق دیگری، قرب الاسناد صفحه 21. خب ببینید، ظاهر این روایت این است که امام صادق علیه السلام، خیلی روشنه که امام صادق علیه السلام میفرماید من خوش ندارم که مرد مسلمان از دنیا بره، در حالی که یک سنتی، یک به اصطلاح خصلتی از خصال رسول الله را انجام نداده باشه و به گردن او باقی مونده باشه. او سؤال از متعه کرده، حضرت فرموده که من خوش ندارم کسی این چنین از دنیا بره. خب این رو، اون به اصطلاح متعه را، یک به عنوان خلتون من خلال رسول الله ازش یاد کرده. روایت دوم عرض به حضور شما، این روایت اول، بازم با این مضمون روایت دیگه هم هست. مثلا خود شیخ صدوق در من لا یحضر به نحو مرسل همین به اصطلاح روایت رو به این ترتیب نقل کرده و قال الصادق علیه السلام انی لأکره للرجل ان یموت و قد بقیت علیه خلتون من خلال رسول الله لم یعتها. اینم من لا یحضر جلد 3 صفحه 297 حدیث 1416. البته ادامه ای هم داره که بر اساس اون، اینو ما قبلا خوندیم، راوی سوال میکنه آیا خود رسول خدا هم این کار را انجام میداد؟ حضرت فرمود بله، و بعد این آیه رو تلاوت کردن و از اثر النبی الى بعض ازواجهی تا اینجا که می فرماید ثیبات و ابکارا، آیه به اصطلاح 3 تا 5 سوره تحریم را قرائت کردن. خب اینم درست از مرسلات، یعنی مرسل است، ولی از مرسلات جزمی شیخ صدوقه، چون می فرماید و قال الصادق علیه السلام. دقت فرمودید؟ مضمونش هم که روشنه. با این روایات باز هم داریم، یا مثلا اینم آدرس رو گفتم، روایت سوم از مصباح المتحجده. حالا بعضی از اینها ممکنه از نظر سندی مثل بقیه نباشن، اما مضمون همون مضمونه. محمد ابن الحسن فی المصباح عن ابن ابی عمیر عن هشام انا ابي عبد الله عليه السلام قال اني لا احب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مره و ان يصلي الجمعه في جماعتين. اینم در مصباح المتهجد صفحه 324. و اون روایت دومم در وسائل همون آدرس قبلی است، منتها صفحه، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 13 باب 2 از ابواب متعه حدیث 2. این روایت هم به اصطلاح در مصباح المتهجد صفحه 324، وسائل جلد 21 صفحه 14 باب 2 از ابواب متعه حدیث 7. حالا چون روایات زیاده من بخوام همه رو هم بخونم از حضور شما زمان میبره. باز یه روایتی است از رساله متعه شیخ مفید. یک سری روایاتی رو در وسائل مرحوم شیخ الرعاملی از رساله متعه شیخ مفید نقل کرده که این در ابواب مختلف، هم در باب اباحه، هم در باب استحباب، هم در برخی ابواب دیگر آمده. حالا در بهار هم البته نقل شده، اما محقق در، یعنی کسی که وسائل رو تحقیق کرده در این چاپ های 30 جلدی، مدعی است که ما رساله شیخ مفید رو پیدا نکردیم، اما صاحب وسائل نقل میکنه محمد ابن نعمان المفید فی رسالت المتعه.
یه چیزی
برام
نام،
بله،
شیخ مفید
رسالت المتعه. حالا اونا پیل میگن ما بعد ممکنه این کارو کرده باشن، آره، نه اینا نه، از همینجا قاعدتا. ان جعفر ابن محمد ابن قولبی، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال یستحب للرجل ان یتزوج المتعه و ما احب للرجل منكم ان يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعه ولو مره. اینم در وسائل جلد 21 صفحه 15. خب این در حقیقت مضمون این روایت همون مثل همون روایتی است که الان خوندیم از مصباح المتهجد و از من لا یحضر. و البته در مثلا روایتی که از مصباح المتهجد خوندیم، ان هشام ان ابی عبدالله علیه السلام بود، این هم از هشام نقل شده، ولی طرق، یعنی راویان یا وسائطی که قبل از او هستن متفاوتن، ولی به هر حال ظاهرا روایت همون روایت. بله، بله، اونجا لأوهب بلر رجل، اینجا میگه یستحب بلر رجل،
سریع در استحبابه.
بله،
لأوهب با رخصت هم جمع میشه، چون مباح رو ممکنه
بگیم، نه با اباحه، با این که این مهم، من دوست دارم این کار رو انجام بدم.
ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه کما یحب ان یؤخذ بالعزامه.
بله،
مباح هم میتونه به خاطر اینکه اقامه بشه
ممکن، آها، اون در یه ظرف خاصی که الان بعد میگم، یعنی لولا اون مسائل، این فی نفسه بخواد لحاظ بشه. اینا آقایون، من دارم باز اینجا نقل حرفای اونا رو میکنم، هنوز به جنبندی نرسیدم. در روایت دیگری این چنین آمده و بالاسناد عن ابن عیسی، عن ابن الحجاج، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی تمتعت؟ قلت لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنه. از دنیا خارج نشو مگر اینکه سنت را احیا کنی. پس این به اصطلاح تعبیر سنت برش اطلاق شده، این سنت رسول خداست. اینم اینم باز از همون رساله شیخ مفید نقل شده، وسائل جلد 21 صفحه 15 حدیث 11 بابش که معلوم بودی. باز مثلا در یه روایت دیگری و بالاسناد عن احمد ابن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد عن اسماعیل الجنفی قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا اسماعیل تمتعت العام؟ قلت نعم. قال لا اعنی متعت الحج. قلت فما؟ قال متعت النساء. قلت فی جاریت بربریه. قال قد قیل یا اسماعیل تمتع به ما وجدت ولو سندیه. این دیگه خیلی به اصطلاح ظهور در این داره که اصل این عمل که انه مورد تأکید بوده و عرض به حضور شما ازش استفاده میشه که انه این سنتی بوده که اینها حاضر به رها شدن و ترک اون نبودن. اینم در وسائل جلد 21 حدیث 12. حالا بقیه روایات رو هم، یا مثلا این روایت دقت بفرمایید که عرض به حضور شما، عن ابن عیسی عن محمد ابن علی الحمدانی، علی ابن الحمدانی یا حمدانی، عن رجل سماه، الان سندش خوب نیست، اما عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من رجل تمتع ثم اقتصر الا خلق الله من کل قطره تقطر منه 70 ملکا یستغفرون له الى یوم القیامه و یلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه. اینم باز وسائل جلد 21 صفحه 16 حدیث 15. این حالا یه تعدادی از روایاتی است که در این باب نقل شده و عرض کردم برخی از روایاتی که ظهور در استحباب داره در برخی ابواب دیگر هم نقل شده. خب حالا همونطور که اشاره کردم برخی با استناد به این روایات میگن مطعم مستحب مطلقا، یعنی به عنوان یه سنت و عرض به حضور شما عملی که برای اون ثواب نوشته میشه مطرح کردن. لکن ما شاید نتوانیم با این اطلاق موافقت بکنیم. روایاتی داریم که بر اساس این روایات استحباب ناظر به یه فرض و شرایط خاصه و اون این که با این عمل بخواد اقامه یک حکم الهی و سنت الهی و نفی بدعت بکنه. ببینید یه وقتی که ما میگیم این روایات با قطع نظر از شرایطی که این روایات در اون صادر شده اینا دلالت بر استحباب میکنه مطلقا، خب این ممکنه ظاهر این روایات این چنین باشه و دلالتشون هم همین باشه، اما با توجه به فضایی که این تأکیدات در این صورت گرفته و در این حال برخی منهایی که به مناسبتهایی واقع شده ما این روایات رو ارزیابی میکنیم، میتونیم بگیم که این تأکیدات برای مقابله با یک بدعت و اینکه این حکم الهی به فراموشی سپرده نشه و تبدیل به یه بدعت نشه. یعنی اگر ائمه تأکید داشتن رو متعه و این به عنوان سنت یا ثواب ذکر شده، یا مثلا عرض به حضور شما از برخی از به اصطلاح روایات به دست میاد که یه تأکید خاصی رو این دارن، برای این بوده که بعد از منع خلیفه دوم همونطور که اشاره شد کم کم این تبدیل شد به یک حکم دائمی شرعی و بدعتی بود که ائمه میخواستن با این بدعت مقابله کنن، مخصوصا این که این حکم شرعی اگر رواج پیدا می کرد و منع به نحوی همگانی می شد که این عمل به عنوان یک عمل خلاف شرع تلقی می شد، باب بسیاری از گناهان باز می شد. اونا تأکید داشتن این اصل جواز و اباحه را اعلام بکنند. این که امیرالمؤمنین می فرماید اگر فلانی منع نکرده بود لما زنا الا شقیون، برای اینکه این خطر را حس می‌کردن که اگر این ممنوع بشه اون وقت یه امری که بر اساس نیاز طبیعی بشر به سراغ اون میره، این کم کم منجر به قبح شکنی میشه و این تجری بر مخالفت و معصیت با معصیت در برابر خداوند را بیشتر میکنه. اینی که من عرض میکنم از بعضی روایات قابل استفاده است. دقت کنید این روایت میگه و به اسنادهی ان صالح ابن عقبه ان ابیه ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت للمتمتع ثوابون، آیا متمتع ثواب داره؟ ثوابی میبره؟ پاداشی داره؟ قال ان کان یرید بذلک وجه الله تعالی و خلافا علی من انکرها لم یکلمها کلمتون الا کتب الله له بها حسنه ولم یمد یده الیها الا كتب الله له حسنه فاذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. قلت به عدد الشعر؟ قال به عدد الشعر. من لا يحزر جلد 3 صفحه 295 حدیث 1401 وسائل جلد 21 صفحه 13 باب 2 از ابواب متعه حدیث 3. ببینید این روایت خیلی از نظر معنا و دلالت روشنه. میگه سوال کردم آیا متمتع ثواب میبرن؟ حضرت فرمود بله، ولی به یه شرط، ان کان یرید بذلک وجه الله، اگر از این کار وجه الله را اراده کرده باشه، یعنی به خاطر خدا، و خلافاً علی من انکرها، یعنی این کارو میکنه برای اینکه با بدعت مقابله کنه و در مقابل کسی که منکره به ایسته، این همه پاداش ها و ثواب ها برای اون نوشته شده. لم یکلمها کلمتون الا کتب الله، یعنی هر سخنی که با اون میگوید و هر یکی به اصطلاح موارد رو ذکر میکنه که برای هر یکی از این کارها خداوند ثواب برای اون می‌نویسه. به عدد شجوری که راوی تعجب میکنه، یعنی که به عدد موها حضرت میفرماید بله. ببینید این تأکید، این ثواب، این پاداش برای مخالفت با منکرین در نظر گرفته شده. یعنی ببینید که انه ائمه علیهم السلام یک راه عملی برای مبارزه با بدعت ها را این دارستن، یعنی در اون شرایط قطعا این عالی ترین جلوه مبارزه با بدعت بود و هر کسی که شجاعت می کرد و این کار را انجام می داد طبیعتا این ثواب و پاداش براش در نظر گرفتش. اما یه کسی الان فرض کنید بیاد الان به استناد این روایت بگه، خب از این روایت استفاده بگه که خب الان من میخوام این کار، این همه ثواب برای این کار نوشته شده، خب برای کی؟ بله برای متمتع، منتها نه الان تو این جامعه تو این فضا. بله اگر در یه جایی در یه محیطی خلافاً علامن انکره ها، یعنی اون یه نوع مبارزه بوده. آخه اینقدر ما نباید سطح روایات و فرمایشات معصومین رو پایین بیاریم. اون چه برای معصومین مهم بوده این که در اون شرایط اینو به عنوان یه تکلیف، یه وظیفه ترویج میکردن و علت همین بوده که میخواستن کم کم به عنوان یک امری که اگر حرام بشه از دلش گناهان فراوانی به وجود میاد جلوی اون رو بگیرن. روایت دیگر که باز مؤید عرض به حضور شما این نکته ایست که من عرض کردم،
اگه مخفیانه بوده تقییم بوده انکارن الان منان کرد چه فاید، یعنی مستاق پیدا میکردیم
چی؟ همیشه تقیه نبوده. ببینید این بسته به افراد و شرایط و موقعیت ها متفاوت بوده.
آره. توی اکثر موارد نبوده، یعنی کسی متوجه نمیشده.
الان این روایت هم بذار من بخونم. ببینید روایت که دیروز خوندیم، البته این روایت رو دیروز خوندیم که كتب ابو الحسن الى بعض موالی لا تلح او على المطعه انما عليكم اقامه السنه. ببینید اینجا من کردن از اصرار بر مطعه، یعنی از اینکه دنبال مطعه بیفته و کارش بشه مطعه، فانما عليكم اقامه السنه، اونی که برای شما عرض به حضورش لازمه اقامت السنه. ببینید اقامت السنه در این حد که حفظ بکنه این امر را، گفته در همین حد، این حد مبادرت به این عمل را اینجا ذکر کرده. البته این روایت به وضوح روایت قبلی نیست، اینجا باز مسئله سنت بودن را ذکر کرد. بله میگه اقامه سنت بکنید، شما براتون اقامه سنت لازمه، اما آیا این سنت مطلق و در هر شرایط و در هر ظرف زمانی و مکانی ثابته؟ نه، ما این رو نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. اونی که حالا اینجا بیشتر مد نظره اینه که ببینید اگر سنت به اون معنا بود چه منعی داشت حضرت به اصطلاح چه منعی داشت که بخوان این کار رو انجام بدن؟ خود این که میگم خود این که این حد براش در نظر گرفته شده. بعضیا میگن این سنت این قطره، نمیدونم از هر قطره و برای هر قطره قول چه پاداش هایی در نظر گرفته میشه. قطعا این استحباب اگر منجر به آسیب به اهل و عیال و خانواده بشه دیگه قطعا اون استحباب درش ثابت نیست. فلا تشغل تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين على الامر بذلك و يلعنون. این نباید اینجوری به اینجا منتهی بشه. ببینید میگه نباید به حدی برسد که این مشکلات را برای خانواده ها و گلایه ها و شکایت ها و اینها فراهم. یعنی رعایت اونها بسیار مهمه، حتی اگر در نتیجه غیر اصرار، یعنی فرض غیر اصرار رو هم در نظر بگیریم، اگر بخواد منجر به این بشه این معلوم نیست با سنت محسوب بشه. پس ببینید این دوتا روایت من میخوام ازش استفاده بکنم. روایت اول تکنه یه قیدی رو مطرح میکنه و اون این که این کار به عنوان مخالفت با منکرین مورد تأکیده. دوم این که خب یه جنبه سلبی کنار ذکر شده، این که این سنت اگر میخواد اقامه بشه محدود به عدم تحقق اون وضعیت، یعنی باید موجب آسیب رسوندن به اونها نشه. ما حالا بعضی روایات دیگر هم عرض به حضور شما بله داریم که از این روایات می توانیم نتیجه بگیریم که اگر تأکید روی سنت شده، اگر تأکید روی متعه شده و به عنوان سنت تلقی شده، حتما این اطلاق نداره. یعنی استحباب برای متعه مطلق نیست، این یه حدودی داره، یه حدود ایجابی یه حدود سلبی. شاید اعلا مراتب استحباب برای متعه اونجاییست که به عنوان مخالفت علل منکرین محقق بشه، ولی اگر اون نباشه این همه پاداشا رو ما نمیتونیم برای متعه نقل بکنیم. به عنوان نه به عنوان سنت ها رو در حد مستحب معمولی، این به عدد شعر و اینها، این برای مخالفت با اونهاست. دو بذار من حرفم تمام بشه یه لحظه اجازه بدید. دو عرض به حضور شما این که حتما اون جنبه سلبی هم باید مورد توجه باشه که این منجر به آسیب رساندن به اونها نشه. یعنی اگر اون آسیب ها را ایجاد بکنه به خانواده آسیب برسانه، آیا بازم میتونیم بگیم مستحبه؟ آیا میتونیم بگیم سنته؟ بله سنت هست، علیکم اقامت و به اقامت سنت، ولی باید مراقب باشید اون اتفاق نیفته. فتحصله که روایات داله بر استحباب دلالت بر استحباب به نحو مطلق نداره. استحباب متعه مسلماً تا جایی است که به قانون خانواده آسیب نرساند و اون مشکلات را ایجاد نکند. دو استحباب متعه در جایی که مخالفت با در برابر منکرین محسوب بشه واقعا مؤکد و مورد تأکید. این مطلبی است که ما می توانیم از این روایات نقل بکنیم، یعنی به اصطلاح استفاده بکنیم. و این که حالا در روایات بعضن به عنوان این که این سنت رسول خداست و کسی که این سنت رو ترک بکنه نباید مسلمان این سنت رو ترک بکنه و از دنیا بره، با توجه به برخی روایات دیگر این نمیخواد بگه که حتما باید مثلا هر مسلمانی حتما این کار رو یک بار در عمرش ولو مرتن انجام بده. این قابل اثبات نیست. اینم باز تو اون فضا گفته شده. دلیلش اینه که حضرت به علی ابن یقین فرمودن قد اغناک الله تعالی عنها، یعنی اگر یه شرایط خاصی برای کسی فراهم بود، اگر نیاز نداشت، حالا اگر مثلا یه موقعیت خاصی داشت که حتی ممکن بود مشکلی ایجاد بکنه، ممکنه مشکلی ایجاد بکنه، این شاید خیلی مطلوب، یعنی سنت که نیست، بلکه ممکنه گرفتار حالا مثلا کراهت هم بشه. حالا این در هر عملی که مستحبه ممکنه این اتفاق بیفته. میخوام عرض کنم مجموعه روایاتی که در این رابطه ذکر شده، حالا ما روایات کراهت رو هم فردا بررسی میکنیم، مجموعه روایاتی که اینجا در باب استحباب مطع ذکر شده ازش استفاده میشه. استحباب مطع به نحو مطلق نیست. این که ما مطلقا بگیم مستحبه، این از این روایت استفاده نمیشه. این که میگیم مطلقا نیست، یعنی ولو این که بخواهد آسیب برساند، یا ولو این که عرض به حضور شما نیازی نداشته باشه، بله در یه مواردی میتوانیم بگیم این استحباب ثابته، هرچند این روایاتی که به عنوان سنت از متعیات کرده، این اطلاقاتی که اینجا وجود داره، این اطلاقات رو ما میتونیم حمل بر اون روایات مقیده بکنیم و سنت بودن و استحباب را بر اون شرایط و بر اون قیود هم بکنیم. حالا شما بفرمایید، الان بگو چیه؟
اون روایت قیدی نداره که استحباب و قید بزنه، مفهوم نداره. میگه اگر کسی همه انکارن فلان، این ثواب داره. این نمیگه که مفهوم نداره که در شما قرارید مخصوص اون زمان استحباب، یعنی انکارن فقط اگه باشه مستحب، غیر این مستحب نیست. در صورتی که روایات داره که میگه این سنت در کنار مستحبات دیگه مستحب قرار داده، مثلا فرمودید کنار نماز جمعه جماعتا کنار، بعد میگه که هر کس این کاری خصوصیت نداره، میگه نمیره مگر اینکه
اون روایت سندش ضعیفه. اونی که به این یصلی الجمعه فی جماعته، این سندش ضعیفه.
انکارن هست اون صحیحه.
آره اون سندش خوبه.
حالا اون اصلا مفهوم نداره که قید بزنه.
نه اون سندش خوبه.
اثباتیه، سلبی نیست اصلا. میگه این ثواب داره. خب انکارن مؤکد ثواب داره. اما اینکه غیر این مستحب نیست، این اصلا قابلیت قید زدن اون هم مطلق رو نداره. بعد میگه هر خلهی خلتون من خلال رسول الله رو وقتی همه رو میگه، میگه کسی نمیره مگر اینکه یکی از اون صفات و سنت ها رو انجام داده باشه. خب اونای دیگه مطلقه یا مقید، هر چون اونای دیگه هم هست، اینم مثل همون هست.
ببینیم من اتفاقا میخوام بگم ما همون روایات مطلقه رو به واسطه این روایات مقیده
یه دونه است.
نه خیلی
این بحث انکاران یه دونه است.
نه غیر از این همین این روایت
این بحث عنوانی که ناراحتی پیش میاره و چی هر مستحب مقید بینی
که نه 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 اینجور نیست اونجا ها این کار نکردن
اگه اونجا... مسجد رفتن هم موجود مشکل خانوادگی بشه اونم مقید
نه مقید به اون
نیست مقید نیست اسمش عروض عنوان ثانوی این نمیگیم استحبابش مثلا مقید شده
بله
هر مستحبی اگر عنوان ثانوی مشکل
نه ببینید من میخوام عرض کنم برخی از اینها به عنوان ساعت دهه خیلی خوب ببینید این بحث ها را چیز کنم الان ادامه میدیم ببینید